ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حملات گازی علیه دانش آموزان روز یکشنبه در بیش از 20 شهر ایران ادامه یافت. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی حملات گازی علیه دانش آموزان را به دشمنان نسبت دادند. محمد اسلامی برای توضیح درباره مذاکرات با گروسی به مجلس می‌رود. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای صبح یکشنبه دانش آموزان در مدارس بیش از 20 شهر دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. تاکنون گزارش‌های از شهرهای مختلف از جمله تبریز، مراغه، کرمانشاه، اصفهان، ابهر، رامهرمز، شیراز، نیشابور، مشهد، یزد، اهواز، آبادان، همدان و اسفراین منتشر شده. حملات گازی در حالی ادامه دارد که یک روز پیشتر نیز مدارس متعددی در بیش از 30 شهر ایران هدف این نوع حملات قرار گرفت. روز یک شنبه هم انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیری دانش آموزان با اعتراض چند نماینده دیگر روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد. غنی نظری نماینده خلخال در جلسه صبح یک شنبه گفت مسمومیت‌ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی هستند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کار گذاشت.
این همکاران چرا به من حمله میکنن؟ شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن صحبت نمی کنم.
کریمی قدوسی بعدم با انتقاد از آنچه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزم. و دو مقام دیگر جمهوری اسلامی هم نیز بدون ارائه شواهد یا جزئیات حملات گازی علیه دختران دانش آموز را به دشمنان نسبت دادند. مجید میر احمدی معاون امنیتی نیروی انتظامی و اسخایم که معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت طراحان مسمومیت‌ها همان طراحان شعار زن زندگی آزادی هستند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز مسمومیت‌ها را به جریان معاند، جریان نفاق و عوامل جنگ ترکیبی نسبت داد. اما نظام سیاسی ایران دچار بحران‌های بسیاری است و برخی از رویکردهای جمهوری اسلامی خشم مردم را افزایش داده. این بحران‌های پی در پی و این افزایش خشم مردم از سوی حاکمیت چه وضعیتی رو برای ذهن و فهم جامعه ایرانی خواهد گذاشت؟ سعید پیوندی جامعه شناس سیاسی در پاریس به این سوال من پاسخ داده.
من فکر کنم اتفاقی که در حقیقت در سالهای گذشته افتاده و خیلی در واقع اتفاق آسیب شناسانه ای هست اینه که ما دیگه میثاق ملی یا یه قرارداد اجتماعی بین حکومت، نهادهای رسمی و جامعه نداریم. به این دلیل که جامعه کاملا به حکومت یا بخشای مهمیش به حکومت دیگه بی‌اعتماد شده و کاراییشو کاملا زیر سوال برده، شفافیتشو و در واقع صداقتشو، و میشه گفت دیگه هیچ اعتمادی بین جامعه و این حکومت وجود نداره. و از طرف دیگه حکومت هم از راه زیر پا گذاشتن قانون و بی‌کفایتی‌های خودش در عمل در واقع اون قرارداد اجتماعی رو پاره کرده، برای اینکه همون قوانینی که خودش گذاشته و به اونها بر اساس اون میخواد حکومت بکنه همونا رو به راحتی زیر پا میذاره. بنابراین در یه جامعه ما بدون میثاق ملی و بدون قرارداد اجتماعی هستیم و به خاطر همین هم ما وارد یه بحران فرسایشی شدیم که درش در حقیقت همه اون نیروهایی که در ایران وجود دارن برای اینکه یه آینده‌ای برای اینکه شایسته‌تر میتونه در واقع به صورت فرسایشی هدر بره و اتفاقی که الان داره میفته، یعنی این بحران ها تکرار میشه. دهه 90 دهه جنبش ها بوده، شروع قرن جدید دوباره ما با همین جنبش ها مواجه هستیم بدون اینکه براش راه حلی وجود داشته باشه، برای اینکه نه جامعه اونقدر توان داره که این حکومت رو کنار بذاره و نه این حکومت میتونه صدای مردم رو خاموش بکنه.
اشاره داشتید اما حاکمیتی که این همه بحران پیرامونش وجود داره، این همه خشم مردم رو از این ناکارآمدی ها میبینه، پس چرا نه تنها راه کم کردن خشم افکار عمومی رو دنبال نمیکنه، بلکه گاهی اوقات و در بیشتر مواقع، مثلا به طور مثال در همین مسمومیت های اخیر که برای مدارس دخترانه پیش اومده، با کلام خودش، با رفتار خودش به این خشم داره و به این نارضایتی افکار عمومی داره دامن بیشتری میزنه؟
به نظر من در حقیقت حکومت تا حدود زیادی وارد همون مسیری شده که کشورهای سوسیالیستی سابق مثل اتحاد جماهیر شوروی وارد شده بودن، یعنی طبقه ای که الان قدرت رو در دست داره طبقه یه که در یک دنیای موازی و در یک حباب زندگی میکنه و توانایی شنیدن صدای خشم مردم و درک دلایل خشم مردم رو نداره و به خاطر همینم در حقیقت این گروهی که قدرت رو در دست داره پیش از هر چیز فقط به آینده خودش و به منافع خودش فکر میکنه به جای اینکه برای کشور فکر بکنه. برای همین ما دچار یک گسسته واقعی هستیم و یه بخشش برمیگرده به فقری که به فقر مدیریتی که به خاطر انحصارطلبی‌ها و تصفیه‌ها و سیاست‌های انحصارطلبانه سال‌های گذشته گریبانگیر حاکمیت شده. یعنی حاکمیت داره توانایی‌های لازم برای برخورد با بحران‌ها نیست و برای در بلاک دفاعی خودش تنها از راه امنیتی کردن مسائل و حفظ در واقع خود حکومت به عنوان عالی ترین و اصلی ترین هدف به اون فکر بکنه و نه به حل مسائل جامعه، برای اینکه میدونه که انقدر در واقع در جامعه مورد اعتراض جامعه هست که هر نوع گشایشی، هر نوع گوش دادنی میتونه منجر به یک طغیان عمومی بشه و برای همینم تلاش میکنه که با فقط جلوی مثل سدی جلوی با جریان افتادن سیل بگیره و به همین فقط اکتفا میکنه.
جامعه امروز ایران با این اتفاقاتی که تقریبا میشه گفت هر روز هر هفته پیرامونش داره میفته، از مسائل سیاسی و امنیتی گرفته اعدام هست، زندان هست، خودکشی هست، تا وضعیت اقتصادی که بر همه روشنه. الان هم این وضعیت جدید حملات شیمیایی به مدارس دخترانه نمونید آخرش میتونه باشه و میبینیم ما البته در شبکه‌های اجتماعی که افکار عمومی یه سری افراد میگن که ما واقعا دیگه به حالت استیصال رسیدیم. آیا این فقط نشانی از استیصال و بی‌قدرت شدن جامعه ایرانیه یا نه این خودش یک نشانه ایست از قدرت جامعه ایران در مقابل حاکمیت که تونسته حاکمیت رو به عقب برونه و این رفتارها رو از حاکمیت ببینه؟
شاید بشه گفت هر دوتاش. یعنی واقعیت اینه که کارهای جامعه شناسی که بر روی دهه 1390 در ایران انجام شده، توصیفی که از جامعه ایران میکنن اونا به عنوان جامعه جنبشی و جامعه با مردمان آسی و به تنگ آمده تعریف میکنن. یعنی این جامعه به تنگ آمده و در حقیقت آسی حکومتی که در مقابلش هست را دیگه نمیخواد، ولی همزمان از زایش به وجود آوردن یه پروژه جدید، یه افق جدیدی که بتونه در حقیقت مردم رو امیدوار بکنه به یه آینده ناتوانه. و این هم برمیگرده به در واقع ناتوانی جامعه مدنی به خاطر سرکوب، به خاطر اتفاقاتی که در 30-40 سال گذشته افتاده و همینی که اپوزیسیونی که نتونسته در حقیقت با این جمعیت آسی، با این مردم به تنگ آمده همصدا بشه و باهاشون همراه باشه برای اینکه این پروژه جدیدی که باید جامعه رو به آینده امیدوار بکنه این به وجود بیاد. و ما با این خلأ روبرو هستیم. پروژه میتونه خودش نهاد باشه از این جهت که یه افق و یک رویای جدیدی برای جامعه وجود بیاره که این عصبانیت همزمان تبدیل بشه به یک نیروی برای ساختن آینده. یعنی جامعه موفق شده که با حکومت در بیفته، جامعه موفق شده که حکومت در خیلی جاها وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه موفق شده که در واقع از طریق شبکه‌ای خودش رو در مقابل حکومت تا حدود زیادی مجهز بکنه، ولی همزمان این جامعه به طور خود به خودی و شبکه‌ای همونجوری که در بقیه جای دنیا ما دیدیم نمیتونه همزمان یک پروژه به جامعه پیشنهاد بکنه، یه پروژه جدیدی رو به وجود بیاره که جایگزین این در واقع نظم سیاسی کنونی بشه. و خلایی که الان وجود داره اینه و تا زمانی که به نظر من جامعه نتونه این پروژه رو بر خودش به وجود بیاره و تعریف بکنه ما دچار این حالت بینابینی هستیم بین جامعه‌ای که هم قدرت داره هم بی‌قدرته برای اینکه پروژه نداره و حکومتی که هم قدرت داره برای اینکه میتونه سرکوب کنه و هم همزمان بی‌قدرته برای اینکه نمیتونه در واقع اقتدار خودش رو به جامعه تحمیل بکنه.
گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس رو شنیدید. اما سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی عصر یکشنبه با حضور در این کمیسیون توضیحاتی درباره مذاکراتش با رافائل گروسی ارائه خواهد داد. آقای گروسی پس از بازگشت از تهران از توافق با ایران برای افزایش نظارت‌ها و دسترسی‌ها خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهدی بیگی.
روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به ایران در وین پایتخت اتریش در نشستی خبری گفت دو طرف بر سر مسائلی از جمله بازگرداندن صلاحیت‌های نظارتی و راستی آزمایی و اجازه ایران به برخی دسترسی‌های ویژه توافق کردند. آقای گروسی به خبرنگاران گفت هدفش از سفر به تهران گرفتن وعده‌های پرشمار از مقام‌های تهران نبوده و می‌خواست گام‌های واقعی در مسیری صحیح برداشته شود. حالا اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید هیچ بحثی با آقای گروسی بر سر دسترسی افراد به سه سایت ادعایی مطرح نشده است. منظور بهروز کمالوندی سایت‌های اعلام نشده است که بازرسان آژانس حدود 3 سال پیش آثار اورانیوم غنی شده در آنها یافته بودند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بر سر نصب دوربین‌های نظارتی جدید با آژانس هیچ توافقی نشده، اما تعداد بازرسی‌های سایت فوردو با توجه به سطح غنی‌سازی بالاتر از 8 مورد به 11 مورد افزایش می‌یابد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بدون اشاره به صحبت‌های بهروز کمالوندی، خبرهای منتشر شده مبنی بر اجازه دسترسی به افراد و نصب دوربین‌های نظارتی جدید را دروغ خوانده است. سفر آقای گروسی به تهران در پی انتشار گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف ذرات اورانیوم غنی شده در سطحی حدود 84% در سایت فوردو انجام شد. این گزارش واکنش آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت که آن را نگران کننده خواندند. تهران اما اتهام اقدام برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 60% را رد کرد و آن را توطئه نامید. این گلایه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از کشورهای اروپایی در مورد تعهداتشان در قبال توافق جامعه هسته‌ای ایران.
سه کشور اروپایی به طور ویژه و کسانی که با اونها همکاری میکنن تمرکز میکنن روی تعهدات برجامی. تعهدات برجامی به طور مشخص صفحه مقابل داره که تعهدات طرف مقابله. اونها نمیتونن وقتی که به تعهداتشون عمل نمیکنن به ما و آژانس فشار بیارن که ما به تعهداتمون عمل بکنیم. به همین دلیل برای گامهای اطمینان بخش ما با آقای گروسی این تفاهم رو کردیم که ما در چارچوب پادمان تنظیم میکنیم روابط خودمون رو.
امروز عده‌ای از نمایندگان مجلس هم به اظهارات رافائل گروسی در مورد توافقات صورت گرفته با ایران واکنش نشان دادند. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف حمایتی خود از برنامه هسته‌ای ایران عمل نمی کند.
ما هم تکالیفی رو داریم که همواره اونها رو عملیاتی کردیم، فراتر از اون هم عمل کردیم و هم در واقع حقوقی داریم که همچنان حقوق ما از سوی آژانس مورد توجه ویژه قرار نگرفته و این گلایه است که در موارد متعدد مطرح کردیم.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، هم میگوید رافائل گروسی حرفهایش را تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل تغییر می‌دهد. سفر رافائل گروسی به ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه انجام شد. در همین حال خبرگزاری رویترز نوشته گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سطح بالایی اطمینان داده که مایل به همکاری با آژانس برای حل و فصل مسائل مهم باقی مانده است. بر اساس آنچه رویترز از این گزارش آژانس نوشته، رافائل گروسی از اطمینانی که جمهوری اسلامی به او داده استقبال کرده است.
گزارش مهدی بیگیری شنیدی. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را هم می‌تونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله شماری از معلولان و خانواده‌های آنها روز یکشنبه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات 8 ماهه و پاسخگو نبودن سازمان برنامه و بودجه در برابر مطالباتشون مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های گذشته حذف کامل ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از لایحه بودجه سال 1402 با واکنش گسترده معلولان و کنشگران این حوزه همراه بوده. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.